بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنابد آقایون یک کلمه را مطالعه کنند که مصدر اصل کلام است. من یه مقدمه بگم تا شما جواب را بفرمایید. دیروز عرض کردیم که وضع حیات نوعیه، وضع مواد شخصیه. اینا چنین معنا کردیم، گفتیم چون حیات قابل تکلم نیست، ناچار از واضع یه ماده ای را آریه بگیره، تعبیرهای حساب شده است. واضع یه ماده ای را آریه بگیرد، ماده فا و عین و لا. دیگر هیئت فاعل وضع لمن قام به الفعل. هیئت فاعل که میگد فا و عین و لام مدخلیت ندارد، ولی چون نمیتوند بنده خدا هیئت را تکلم کنه، ناچار است این هیئت را در ضمن یک ماده تکلم کند. اما این ماده هیچ مدخلیتی ندارد، فاعل، ظالم، باسط، یکیه. پس اگر میگیم وضع حیات نوعیه، بگیم چون هیئت قابل تکلم نیست، ناچاریم یه ماده ای را آریه کنیم، هیئت را سوار اون بکنیم. بگیم این هیئت در هر ماده ای پیدا شد اختصاص به فاعل ندارد، من قام به الفعل. به خلاف ماده، ماده خودش قابل تکلمه، بگد ضرب، نصر، چون قابل تکلمه شخصا میتونه وضع کنه. اما هیئت چون قابل تکلم نیست، ناچار ماده ای را آریه کنیم، سوارش کنیم. بگیم هر چی که بر این وزن است در هر کجای ماده پیدا بشود، خواه در فاعل، خواه در ناصر، خواه در باسط، به معنی من قام به الفعل. پس شخصا وضع نشده، نوعا وضع شده. نوعا یعنی چه؟ این هیئت به صورت مطلق در هر کجا میخواد پیدا بشه. در اینجا یه سؤالی را مطرح کردیم که جواب بیارید. معمولا میگن مصدر اصل کلام است. ما وقتی که شرح امثله میخوندیم این عبارت استاد ما میگفت مصدر اصل کلام است و از اون هم نه وجه باز میگردد. این فارسی دوران قرن هشتم دیگه. و از اون هم نه وجه باز میگردد. مصدر اصل کلام است. آقایان میگن چطور مصدر اصل کلام است؟ ماده باید به مادتهی و هیئتهی محفوظ باشه، و حال اینکه مصدر مادهش محفوظه اما هیئتش محفوظ نیست. ضرب بر وزن فعل هیچ وقت محفوظ نیست، در ناصر نیست، در منصور نیست، در ظالم نیست، در منظور نیست. اگر واقعا مصدر اصل کلامه، ماده باید بگید، ماده باید به مادتها و هیئتها محفوظ باشه، و حال اینکه مصدر ذات و رابطه محفوظه اما هیئتش محفوظ نیست. جواب این را بنا بود آیون بیارید. هل فیکم من یجیب؟ ببینیم آقا اول میفرم. شما چه میفرم؟ احسن. هیئت مصدر ابزار تکلمه، به قول حضرت امام وسیله تنطق. شما میگم تنطق، وسیله تنطق هیئت مصدر جزء مابده نیست. اونه که جزء مابده هست وات و را و باز، اما چون نمیشود تکلم کرد اون را در قالب یک هیئت میریزیم. بنابراین مانع ندارد که مصدر اصل کلام باشد ولو هیئتش در مشتقات محفوظ نباشه. تم بر کلام در مسئله دیروز. الامر السادس یا سابع، الامر السابع فی علائم الوضع او الحقیقت والمجاز. بحث ما در علائم وضع یا حقیقت و مجاز. بهترمون اولی را بیاریم، فی علائم الوضع. برای شناسایی موزوله از غیر موزوله چهار تا علامت ذکر کردم. یک التبادر، دو صحت الحمل، سه الاطراد، چهار تنسیس و اهل لغت. اهل لغت بگن این لفظ بر این معنا وضع شده. یه پنجمی هست که من خوردم ولی درست خوردم نگفتم درسته. میگن صحت الحمل یا عدم صحت سلب. این تکرار دیگه، همون صحت الحمل بگیم کافیه دیگه، لازم نیست که ملازمش هم بگیم. بگیم عدم و صحت سلب، سلبش صحیح نباشد یعنی حملش صحیح باشد. برای اینکه اشتباه نکنیم همین چهارتا رو میگیم: التبادر، صحت الحمل، الاطراد، تنسیس اهل اللغه. غالبا اصولی ها به دوتای اولی اهمیت داده ام، همون تبادر و صحت الحمل. برای اون دوتای دیگر اهمیت نداده ام، ولی بنده عکسم، بنده به اون دوتای اخیر اهمیت میدهم. البته این دوتا هم خوبه، اما امروز در جهان ادب در هر زبانی از سومی و چهارمی استفاده می کنم. البته اولی و دومی هم هست. اما تبادر، تبادر را تعریف کنید. التبادر انسباق المعنى من اللفظ بلا قرینة حالية او مقالية. یه قیدم من اضافه کردم تو کتاب ها نیست، عند اهل لسان. حتما باید عند اهل لسان را اضافه کنیم، و الا اگر اضافه نکنیم به درد نمیخوره. انسباق المعنى من اللفظ مجردن عن القرینه عند اهل اللسان. در ملا نصاب برای شیر 9 لفظ ذکر کرده. ما بچه مکتبی بودیم نصاب را خوندیم، عرض کردم برای کلمه شیر، همین شیر درنده، 9 لفظ معین کرده: اسد و دلهاس و زیغم و فلان و فلان. حالا ما نمیدونیم زیغم چیز، قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، هزبر قصوره و قصهزبر و قصوره و چی است و شیر. حالا کلمه زیغم نمیدونیم چیه، میریم در میان اهل لسان، اونهایی که عرب اربا هستن، در حقیقت عربیتشون مخلوط نشده. در میان اهل لسانی که زبانشون محفوظه عرض کنم، گوش میکنیم ببینیم کلمه زیغم که بگیم اینها چه میفهمن. میگم رأیت و ویغمن. اگر دیدیم نزد این اهل لسان از کلمه زیغم همان حیوان مفترس به نظر آمد، این دلیل بر این است که کلمه ویغم وزعه للحیوان المفترس. اطلقنا لفظت زیغم اند اهل لسان مجردن عن القرینه. دیدیم یک مرتبه اهل لسان زن و مردی که در این خانه نشستن یا در این مزرعه حیوان مفترس به نظرشون رسید، این نشانه این است که لفظ زیغم وزعه للحیوان المفترس. چرا؟ حساب احتمالات. آیا اینکه از کلمه ویغم حیوان مفترس به نظر آمد، هر پدیده‌ای برای خودش علتی دارد؟ چرا عرض کردم خدمتتون که به ذهنشون رسید؟ اگر بگید علقه ذاتی هست، علقه ذاتی کدوم؟ که دلالت الالفاظ علی معانی ها ذاتیتون، اگه اینی بگید، اینه قبلا ما باطل کردیم، گفتیم الفاظ بر معانی خودش دلالت ذاتی نداره و الا اگر الفاظ بر معانی خودش دلالت ذاتی داشته باشد، باید در دنیا جاهل به لغت پیدا نشه، چون هر زبانی لفظش با اون معنا یک ارتباط ذاتی دارد. پس بگد همه انسان ها هر 2000 زبانی که در دنیا هست بدونن. پس اولی نیست که بگیم آمدن حیوان مفترس معلول دلالت ذاتی لفظ زیغم. این بره. احتمال دیگر، محاسبه احتمالات، قرینه در کار بوده، این هم خلف فرضه. فرض کردیم که کلمه را اطلاق کردیم پیش اهل لسان، کوچکترین قرینه ی حالیه و مقالیه نبود. این دوتا که رفت تعینه انده علت تبادر هو الوز، معلوم شود این لفظ را بر این معنا وز کردن. از این جهت پیش اهل لسان از کلمه زیغم حیوان مفترس تبادر کرد. این بیانشه. بس اول باید تعریف تبادر رو حفظ کنیم. چه شد؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن القرینه الحالیه والمقالیه عند اهل لسان. نه بنده، پیش بنده که تبادر معنا نداره. بفرمایید بلندتر.
اینجا دیگه اختیار به اهل لسان نداره، وقتی که ما باید معنا تو ذهنمون باشه، بعد لفظ رو بگیم تا این معنا به ذهنمون تبادر کنه.
اشکالات بعدی رو میفرمایی، بعدا میرسیم به اشکالات دیگه. حالا فعلا تعریف و ذکر، بر این تعریف چه اشکالی داری؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردا عن القرینه عند اهل اللسان، این کجاش اشکال داره؟ عند اهل اللسان تبادر باید اهل لسان باشه. منی که اهل لسان نیستم، تبادر پیش من بی معنی است. تبادر پیش من یا باید غلط باشه، یا باید به خاطر قرینه حالیه و مقالیه باشه. حتما باید تبادر، آقا گوش بده، حتما باید تبادر عند اهل لسان باشه. غیر اهل لسان تبادرش ارزش ندارد. ممکنه قرینه باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه چیزهای دیگر. حتما باید این قید را ما بگذاریم. اگر میبینید در کفایه در جاهای دیگر نیست، چون واضح بوده نگفتن، و الا حتما باید عند اهل لسان. ثم انه اشکل علی هذه العلامه بوجوه، اشکالاتی بر این علامت کرده اند. اولین اشکال این است که این مستلزم دوره. اگر ما بخواهیم از این راه موضوع له را بشناسیم، این مستلزم دوره. چطور مستلزم دوره؟ نگاه کنید، عرض کردم خدمتتون که ببینید علم به وضع، علم به وضع یعنی علم بنده، من که مستعلمم، علم به وضع من مستعلم، من مستعلم که میخوام زبان یاد بگیرم، رفتم پیش عرب میگم رأیت و ویغمن، علم من به وضع متوقف بر تبادره. تبادر هم پیش اهل لسان متوقف بر علم به وضع، و الا اگر اهل لسان علم به وضع نداشته باشه تبادر نمی کنه. پس هازا سار دورن، علم المستعلم بالوضع، مستعلم یعنی منی که میخوام زبان یاد بگیرم، علم المستعلم بالوضع متوقف على تبادر عند اهل اللسان، و تبادر هم در اهل لسان متوقف بر علم به وضع خود اهل لسانه. خود اهل لسان اگر علم به وضع نداشته باشن تبادر نخواهد کرد. پس دور ما شد دور مزمر، خیلی دور روشن. علم المستعلم بالوضع موقوف على تبادر عند اهل اللسان، تبادر عند اهل اللسان هم متوقف بر علم بوضعشون. اگر علم بوضع نداشته باشد تبادر نخواهد کرد. دوریست که در کفایه کرارن خونده ایم. البته من که میگم علم المستعلم قسم روشن کنم، ولی گاهی از اوقات خود اهل لسان این کار را میکنن. من برای اینکه روشن بشه مستعلم را کشیدم جلو، و الا گاهی در خود اهل لسانه یه عربی هست میخواد بدوند که زیغم چیه، علم به وضع اون عرب متوقف بر تبادرشه، تبادرش هم متوقف بر علم به وضعه. حالا مستعلم اگر اجنبی باشه دورش آسونتره، اما اگر مستعلم خود اون عرب باشه، خودش نمیخواد آزمایش کند، علم به وضع اون عرب متوقف بر تبادره، تبادرش هم متوقف بر علم به وضعه. گاهی مستعلم را مطرح کنی دور آسونتره، اما اگر مستعلم خود اون عرب باشه مشکل. حالا شما اهل لسانی یک کلمه فارسی عرض کردم خدمتتون که مطرح کنید، میخواد معنایش را کشف کنید. مثل شما مانند مثل همان عربی، یک کلمه فارسی هست که این کلمه فارسی نمیدونم چیه، شما خودت اطلاق میکنی، عرض کردم خدمتتون که از تبادر پی به وضع میبرید، این اشکال بر شما هست. علم به وضعتون متوقف بر تبادرتونه، تبادر هم متوقف بر علم به وضعه، اختصاص به زبان عرب نداره، در فارسی هم هست. سنبه اجیب عن الدور به وجوه سلاسه، از این دور سه جور جواب گفتم. جواب ها را از هم جدا میکنیم. سرخط الاول آمدن گفتن نه، الموقوف غیر الموقوف علیه. موقوف ما علم به وضعه، علم به وضع متوقف بر تبادره، اما تبادر موقوف بر خود وضعه، نه علم به وضع. کلمه علم در اولی هست اما در دومی نیست. یه عربی که میخواد خودش را بیازماید، علم به وضعش متوقف بر تبادرشه، تبادرش هم موقوف به علم به وضع نیست، موقوف به وضع اللحظه علال بعنا. این جواب را مرحوم شیخ اصفهانی در نهایت درایه گفته. پس مسئله را در خود اهل لغت پیاده کنیم. یک اهل لغتی هست میخواد بدونن زیغم چیه. عرض کردم کلمه زیغم را اطلاق میکند که علم به وضع پیدا کنه. علم به وضعش متوقف بر تبادره، تبادرش متوقف بر خود وضعه. یلاحظ علیه، این که جواب نشد. خود وضع که سبب تبادر که نمیشه. اگر کلمه ای را وضع کنم من ندونم، تبادر نمی کنه. تبادر معلول علم به وضعه. و الا اگر در فرهنگستان امروز ایران یک کلمه ای را برای معنای وضع کنم ولی به ما نگم، هیچ وقت تبادر نمی کنه. ولو ما خودمان اهل لسان باشیم، مادامی که علم به وضع نباشد تبادر نیست. البته تبادر موقوف بر وضعه، اما شرطش علمه. فتحد الموقوف والموقوف علیه. بگو علم به وضع یتوقف علی التبادر، التبادر یتوقف علی العلم بالوضع. و الا وضع بدون علم کافی نیست. اثانی جواب دوم،
خالی هم کافی نیست، اونس ذهنم نیاز داره، علاوه بر علم اونس هم نیاز داره.
حالا بعدن خدمت شما برسیم. اثانی الجواب ثانی. جواب دوم مال مرحوم آغازیای عراقیه. میگد این دوتا علم، دوتا علم شخصی هستن، وجودن دوتا هستن. علم به وضع، ببخشید، علم به وضع در دقیقه اوله، متوقف بر تبادره. تبادر موقوف بر علم به وضع است در دقیقه دوم. پس فهاهنا علمان، یک علمی داریم در دقیقه اول، علم به وضع، یک علمی داریم در دقیقه دوم، درجه بندی دیگه. علم جناب عرب به اینکه کلمه زیغم بر چه وضع شده، این علم در درجه اول ساعت اوله. بعد میرد سراغ تبادر. تبادر هم موقوف است بر علم به وضع دوم. فختلف العلمان من حیث الوجود، همین طوری که انواع با هم فرق داره، اصناف با هم فرق داره، اشخاص هم با هم فرق داره. این علم یک علمیست، اون یک علم دیگریست. این جواب چشمندیه، جواب درستی نیست. چرا؟ با هم فکر کنیم. اون علم دوم بگو بینم علم تفصیلیه یه علم اجمالیه. علم به وضع موقوف بر تبادره، تبادر هم موقوف بر علم به وضعه. میگید اینها علمان شخصیان دوتا هستن، همینطوری که انواع با هم مختلفن، اصناف با هم مختلفن، اشخاص هم با هم مختلفن. قبول. بگو بینم اون علم دوم علم تفصیلیه یه علم اجمالیه. اگر بگید علم تفصیلیه، پس دیگه نیازی به علم اول نیست. اگر واقعا من علم تفصیلی به وضع دارم، دیگه چه نیازی دارم بیام دم و دستگاهی درست کنم و تبادر درست کنم. اگر اون علم دوم علم تفصیلیه، دیگه نیازی به علم اول نیست، من به نتیجه رسیدم. و اگر بگید نه، اون علم دوم علم اجمالیه، اگر صفتش گفتی علم اجمالیه ارتکازیه، این جواب سوم است که بعد میخونی، دیگه چیز جدیدی نیست. اگر اون علم دوم علم اجمالی ارتکازیه، این همان جواب سوم است که اجازه بدید شرح بدیم. پس این دو جواب لا یسمن ولا یغنی من جود. اما جواب اول میگفت که عرض کنم علم به وضع متوقف بر تبادره، تبادر موقوف بر وضع نه بر علم به وضع. گفتم بله تبادر موقوف به وضع، اما تا من ندانم تبادر نمی کنه. در فرهنگستان لحظی را وضع کنند به من نگن و تبادر نخواهد کرد. جواب دوم بگد حازانه علمان شخصیان متعددن. بگم علم دوم تفسیریه یا اجمالیه؟ اگه بگه تفسیریه پس من به مقصد رسیدم دیگه، تبادر میخوام چه کنم؟ اگر بگید نه اون علم دوم اجمالیه ارتکازیه، این همان جواب سوم است که کفایه دارد و ما هم میگیم از سال است. جواب دوم میگن بله فرق بین علم اول و علم دوم بالاجمال و تفسیر، بالاجمال و تفسیر. این کلمه اجمال تفسیر درد را دوا نمی کند. کلمه ارتکاز بگیم، علم اول علم حصولی تفسیری، علم دوم علم ارتکازی. توضیح داره جناب عالی، خودتون اهل لسانید. بچه ای که در یک خانواده بزرگ میشه 3 ساله و 2 ساله و 4 ساله، کم کم مادر به او چیه الفاظ یادش میده، او را بیار، آب را بگه، او را بیار. توجه کردی؟ کلماتی را کم کم خود بچه یاد میگیره. این علم به موضوع له دارد اما علم به علم نداره. قلمبه که نگفتم، علم به موضوع له دارد اما علم به علم نداره. بچه 3 ساله و 4 ساله 5 ساله بلبلوار فارسی سخن میگوید. کلمه آب، کلمه نان، کلمه بابا، مامان، همه این کلمات رو میگد، از پدر مادر یاد میگیرد. در سن بچگی موضوع له ها را یاد گرفته، اما چون مدرسه نرفته علم تفسیری ندارد که وضع کلمه آب بر این ماء سیار. اینه باید بیاد مدرسه و فیزیه و طالبیه و مشهور بحث بشه تا بگد ها کلمه آب وضع سیار. پس همه ماها دوران بچگی کلماتی را که از پدر مادر شنیدیم یاد گرفتیم، هممون علم به موضوع له پیدا کردیم. الان 10,000 کلمه فارسی شاید در ذهن شماها هست، تمام موضوع له ها را در دوران کودکی یاد گرفتیم، اما چون اون عاقله را نداشتیم موضوع له را یاد گرفتیم اما علم به علم نداشتیم که این کلمه وضع لحاظ النفس. واقع را فهمیدیم اما صفت واقع را نفهمیدیم. اذا علمت هازا فعلم ان الدوره مرتفع. چطور؟ من میخوام امروز فرض کنید عربیست که میخواد کلمه زیغم را بفهمد چیه؟ حالا میخواد اون کسی که میخواد بفهمد عرب باشه یا غیر عرب، حالا عرب فرض کنیم، عرب میخواد ببیند که زیغم چیه؟ علم به وضع تفسیری موقوف بر علم به وضع تفسیری، چون آمده مدرسه فیزیه پا درس خارج، میخواد علم تفسیری به موضوع له پیدا کنه. علم تفسیری به موضوع له متوقف بر تبادرشه، تبادرش موقوف بر علم به وضع ارتکازی است که در دوران بچگی یاد گرفته. قایت ما فی الباب علم به علم نداشته، علم داشته اما علم به علم نداشته. موقع بچگی فهمید که زیغم یعنی شیر. قایت ما فی الباب عاقله نداشته، اسم موضوع له را نمیدونه چیه، اما ارتکازن فهمید که زیغم یعنی حیوان مفترس. فالعلم التفصیلی بالوضع موقوف على التبادر و التبادر موقوف على العلم الاجمالی الارتكازی که در دوران بچگی هر بچه اهل لسان موضوع له را می فهمد ولو صفتش را علم تفصیلی نمی فهمه. این بسیار جواب خوب است که از شیخ الرئیس. شیخ الرئیس این جواب را کی گفته؟ در یه مسئله دیگر در صغرا و کبرا گفتن که در شکل اول گشترت و صغرا موجبه باشد، کبرا کلی باشه. اون آقا میگن و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتن کبراه. عرض کردم خدمتتون که ابو سعید ابوالخیر در حمام مچ شیخ الرئیس رو گرفت، گفت جناب شیخ الرئیس تمام علوم شما مبنی بر شکل اوله، شکل اول هم نتیجه دوره. چرا؟ زیرا علم به صغرا که العالم و علم به نتیجه که همون العالم حادث متوقف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا هم متوقف بر علم به نتیجه. آقای همدانی میگه من نفهمیدم، دو مرتبه بگو. علم به نتیجه نتیجه کدوم؟ العالم و حادث، این متوقف بر چیه؟ کبرا کلی باشد و کل متغیر حادث. تا این کبرا کلی نباشد نمیتونیم بگیم العالم و حادث. و حال اینکه کلیت کبرا هم متوقف بر علم به نتیجه است. صغرا نگوها، نتیجه. علم به نتیجه موقوف على کلیت کبرا و کلیت کبرا موقوف على العلم به صغرا. تا من ندونم عالم حادثه نمیتونم تو بو کنم بگم کل متغیر حادث. باید بدونم که عالم حادثه تا بگم کل متغیر حادث. شیخ در همون حمام جواب ابو سعید و ابو الخیر لداد، گفت نه، علم تفسیری به نتیجه، علم تفسیری به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا هم موقوف بر علم اجمالی به نتیجه. تفسیر این را در دوره‌های پیش من گفتم. ببینید کدام یک از این تقریرها نوشته مفصلا این کلام شیخ الرئیس را ما معنا کردیم. علم تفسیری به نتیجه موقوف على کلیت کبرا، کلیت کبرا هم موقوف على العلم الاجمالی به نتیجه. حالا اگر خودتون را حل کردی در این پنجشنبه و جمعه اهلا و سهلا، حل نکردی من شنبه این را توضیح میدم. این یک پارانتزی بود در میان درس و الا خارج از درس. الاشکال ثانی، گفتیم بر تبادر اشکالاتی کردن. اشکال اول دور بود، از دور چند تا جواب گفتیم؟ سه تا. از ثانی برگشتیم به اشکال. الاشکال ثانی میگن مگر آدم بیکاری هستی شما؟ نشستید موضوع له را از غیر موضوع له تشخیص بدید. اونی که برای شما در فقه متبعه، اونی که برای شما در فقه متبعه ظهوره. ظهور را بگیر برو سراغ کارا. حالا میخواد این ظهور حقیقت باشد، مجاز باشد، موضوع له باشد، موضوع له نباشه. این کار شما کار لازمه بلا ملزمه. اونی که فقیه به دردش میخورد ظواهر برای او حجته، ظواهر الکتاب و سنه برش حجته. حالا میخواد این ظواهر موضوع له باشه یا مجاز باشه. حقیقت باشه یا حقیقت نباشه. دنبال این که ما موضوع له را از غیر موضوع له تشخیص بدیم به درد فقیه نمیخوره. ممکنه به درد لغوی بخوره اما به درد فقیه نمیخوره. فقیه نوکر ظواهره. ظاهر میخواد حقیقت باشد و این که اصدن مجاز باشد و این که اصدن فلهمان. فقیه نوکر ظواهره، نوکر موضوله و غیر موضوله نیست. پس این کار شما کار آتل باطلیه. یلاح از علیه مثل که جناب عالی از دور دست براتشی. اگر کلام ظاهر باشه حق باشه، اگر واقعا ظهور منعقده ما نوکر ظهوری. حالا میخواد ظهور حقیقت باشد یا مجاز. اما اگر نه کلام ظهور نداشته باشه، میگر جعنی بی زیغم، من نمیدونم زیغم چیه. مسلمن در اینجا علم به موضوع له ظهور سازه. چه تعبیر گفتم؟ علم به موضوع له ظهور سازه. این آقا خیال کرده است که همه جا ظاهر داریم. میگه از ما نوکر ظاهریم، به ما چه حقیقت مجازه؟ مگه ما میخوام قاموس بنویسیم؟ ما میخوام رساله توضیح المسائل بنویسیم. نوکر ظهوریم در کتاب سنت. میگیم بله، اگر ظهور باشه حق با شماست. احتیاجی به جدا سازی موضوعه از غیر موضوعه نداریم. اما اگر کلام فاقد ظهور شد، کشف ظهور طرقی دارد. یکی از طرقش علم به موضوعه. اگر علم به موضوعه داشته باشیم، کلام را بر موضوعه حمل میکنیم. ولذا بحث میکنیم که آیا امر حقیقت در وجوب است یا نه. اگر واقعا کلام ظهور داره نوکر ظهوریم، اما اگر ظهور ندارد، ما اگر موضوع له را کشف کردیم، به دنبال کشف موضوع له جلا ظهور را هم کشف میکنیم. این دو اشکال. اشکال سوم کوچولوست، چهارم باشد برابر. اشکال سوم کدوم؟ میگن این کار شما در قرن 15 در قرن 15 رفتیم در یمامه و یمن کلمه زیغم گفتیم، دیدیم شیر به نظرشون آمد. الان قرن 15 که ارتباطی دارد به زمان پیغمبر اکرم و صادقین. ما میخواهیم موضوع له را در زمان امام صادق سلام الله علیه کشف کنیم. شما آمدید در قرن 15 در صنعا و یمن جنگ زده، فهمیدیم که زیغم به معنی شیره. این به درد شما نمیخوره. الجواب، جواب این است که یک کمک دنده میخواد. یک کمک دنده اگر ما اضافه کنیم تبادر به درد میخوره. اون کمک دنده چیه؟ همه تو راننده دیگه ها. یک کمک دنده میخواد. اصالت و عدم نقل. اصل این است که این لفظ نقل نشده. به این میگن استصحاب قهقری، به این میگن استصحاب قهقری. در قرن 15 در صنعا و یمن زیغم به معنی شیره. میگیم انشاءالله در قرن 14 هم همین، 13 هم همین، 12 هم همین، تا عصر پیغمبر اکرم. با کلمه اصالت عدم و نقل کار تمام میشه. اله ناتبینه که بر تبادر سه تا اشکار شده. دور جواب دادیم سه تا. اشکار دوم شد که ما نوکر ظهوریم، چه کار با موضوع له داریم؟ گفتیم نه، گاهی از اوقات علم به وضع موضوع له درست میکنه. سوم گفتن کبادر در قرن 15 به چه درد عصر رسول خدا؟ اینجا هم گفتیم کمکدندش چیه؟ اصالت عدم نه. یه حدیث کوچولو بخونم انشاءالله قلب ما نورانه. یه دقیقه دو دقیقه بیشتر نیست. حدیث کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث بسیار کوتاه. افضل العباده ترک العاده، افضل العباده ترک العاده. شما بدونید که عادت گاهی شخصیت انسان را میکوبه. یا آدم ها هستن مبتلا به سیگار کشی هستن، عادت شخصیت این آدم را میکوبه، ناچار از پیش بزرگان هم چه کند؟ سیگار بکشه. و حال اینکه نزد بزرگان عمل بد. یا آدم عادت کرده است برای اینکه همیشه در مجالس خودنمایی کنم. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی طوری بود که اگر کسی یه سال با او زندگی میکرد تنها اصلا فکر نمیکرد که این سید سواد داره، اصلا فکر نمیکرد، هیچ اظهار نظر نمیکرد. آدم هایی هستن که عادت کردن که همیشه پرخاشگر باشن در مجاله. بهترین عادت، بهترین عبادت این است که انسان مالک خود باشد. این عادتی که انسان را تحت تأثیر قرار داده، عادتهای زشت را ترک کنه. افضل العباده ترک العاده، اون عادتی که مذموم باشه. و الا آدمی که تحت تأثیر عادته، معلوم می شود شخصیتش کامل نیست، تحت تأثیر اون عادت بدیست که دارد. عادتهای بد همه تون بدونید. کوشش کنیم عادتهایی که زیباست اونها را احیا کنیم، مانند دعای نیمه شب، دعای مؤمن، خلق حسن. اما عادتهایی که زمین مثل خود نمایی است و خود خواهیه، بتونیم بر اینها اگر غلبه کنیم، شخصیت ما شخصیت ممتازی است. و السلام علیکم و رحمت الله.